ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات احیای برجام متوقف شد. گزارش ها از آمادگی روسیه برای حمله به پایتخت اوکراین خبر می دهد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا الحاق سریع اوکراین به این اتحادیه را رد کردند. دعوت می کنم شنونده مشروع خبرها باشید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بدون اشاره به جزئیات نوشته است که به دلیل عوامل بیرونی نیاز به وقفه در مذاکرات است. به تاکید کرده متن نهایی آماده است و او به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات و دستیاران او با همه طرف‌های درگیر در گفتگوها از جمله آمریکا در تماس خواهند بود تا از وضعیت موجود خارج شده و توافق را نهایی کنند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در پیامی توییتری گفته است وقفه در مذاکرات وین می‌تواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. به گفته وی هیچ عامل خارجی نمی‌تواند به عزم طرف‌های درگیر در گفتگوها برای حرکت به سوی یک توافق جمعی مانع ایجاد کند. اما در اوکراین، در 16 روز از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، خبرها از آمادگی مسکو برای حمله به کیف، پایتخت اوکراین، حکایت دارد. گزارش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد کاروان بزرگ نظامی روسیه به 14 کیلومتری کیف رسیده است. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید پیشرفت‌های محدود مسکو در رسیدن به کیف به دلیل مشکلات لجستیکی بوده. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از نخستین حملات هوایی به سه شهر بزرگ آن کشور در روز جمعه خبر می‌دهند. حمله هوایی به مناطق مسکونی دست کم یک کشته در دنیپرو و دو کشته در لوتسک بر جای گذاشته است. در چنین وضعیتی، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در ورسای با محکوم کردن آنچه رنج غیر قابل توصیف تحمیل شده به اوکراین خواندند، الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا را رد کردند. آندری پلانکوویچ، نخست وزیر کرواسی، در پایان مذاکرات رهبران 27 کشور اروپایی گفت هیچ کس یک شبه وارد اتحادیه اروپا نشده است. پیشتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با ارسال نامه‌ای رسمی خواسته بود اتحادیه اروپا با الحاق سریع این کشور موافقت کند. پیوستن به اتحادیه اروپا فرایندی است که معمولاً سالها طول می‌کشد و مستلزم رعایت معیارهای سختگیرانه از ثبات اقتصادی تا ریشه‌کنی فساد و رعایت حقوق بشر لیبرال است. اما در ایران، داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که پیشتر در اعتراض به عدم اکران نوروزی فیلمش اعلام کرده بود قصد تحسن در وزارت ارشاد را دارد، در ویدیوی جدید با تغییر موضع قبلی خود از تمدید مجوز فیلم لامینور استقبال کرده است. آقای مهرجویی دلیل واکنش اولیه خود را اطلاعات نادرست و سوء تفاهم عنوان کرده و گفته که این سوء تفاهم اکنون برطرف شده. همزمان حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، در یک برنامه تلویزیونی از نقش محمد رضا شریفی‌نیا در عقب نشینی داروش مهرجویی خبر داد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بالاخره یه سوء تفاهمی بود که خوشبختانه برطرف شد و به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادند و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفت شد و خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم.
صدای داریوش مهرجویی را میشنیدید که میگوید از خبر اکران فیلمش در عید فطر خوشحال است و تاکید میکند که عصبانیتش در اعتراض به پروانه نمایش فیلم لامینور به خاطر یک سوء تفاهم بوده است. داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران، چند روز پیش در اعتراض به اینکه فیلم جدیدش لامینور مجوز اکران نوروزی نگرفت، در یک پیام ویدیویی بی سابقه فریاد زد که همه فیلم‌های من را توقیف کردید، یکی از فیلم‌های من را مفقود کردید، شما کی هستید که مثل اشباح هی حکم صادر می‌کنید؟
تا حقمو نگیرم ول نمی‌کنم. وزارت ارشاد،
وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه دیگه نمیتونم. دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم ما رو. این سینه من بزنیم. نابودم کنی. بخوری بکشی. همه کارتون که هر کار میخوام بکنه. ولی من حقم رو میخوام بگیرم. حقم رو از شما میگیرم.
انتشار ویدیوی داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی در اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد برای بازبینی مجدد تازه ترین فیلمش لامینور واکنش های زیادی را به دنبال داشت. در تمام شبکه‌های اجتماعی هزاران بار این ویدیو بازنشر شد و بسیاری از سانسور، حذف و محدودیت و ستمی که بر یکی از برجسته‌ترین کارگردانان سینمای ایران می‌رود نوشتند. رضا میرکریمی کارگردان سینمای ایران با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: اگر نمی‌توانید با بزرگان سینما مهربان باشید، لااقل به قانون سختگیرانه خودتان احترام بگذارید. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارشی از جلسه روز یکشنبه شورای صنفی نمایش منتشر کرد که در آن تصمیم گرفته شده فیلم لامینور از اکران ویژه عید فطر یا هر موعد دیگری که سازندگان فیلم تمایل داشته باشند برخوردار شود. اما در این گزارش به چگونگی حذف فیلم داریوش مهرجویی از اکران نوروزی و فرایندی که منجر به تغییر این تصمیم گیری شد اشاره‌ای نشده است. روزنامه کیهان هم در این ماجرا وارد شد. روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه کیهان سازندگان این فیلم و آقای مهرجویی را متهم کرد که برای جلب توجه و فضاسازی تبلیغاتی در جهت بیشتر دیده شدن جار و جنجال بیهوده برپا کردند. حالا اما در شبکه‌های اجتماعی واکنش به ویدیوی دوم بیشتر از ویدیوی اول است. بسیاری نوشتند که این رویه نخنما شده است و نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند، بلکه شاهد گویای وضعیت وخیم سانسور، فشار، محدودیت و نبود آزادی بیان است. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، محمد رضا شریفی نیا به همراه چند نفر دیگر به خانه داریوش مهرجویی رفتند و ویدیوی دوم را ضبط کردند. شقایق نوروزی، بازیگر که در حال حاضر خارج از ایران به سر می‌برد، در همین رابطه
میاد یک کار اعتراضی از سمت یک چهره شناخته شده اجتماعی که اعتبار اجتماعی زیادی داره مثل آقای مهرجویی. در این هستش که یک شهامت زیادی رو یک باره به جامعه تزریق میکنه، به جامعه یادآوری میکنه که باید ما بتونیم سیستم رو خطاب قرار بدیم، با صدای بلند این کار رو بکنیم و اعتراضمون رو بگیم، چیزی که بسیار بسیار زیاد جامعه در حال مبارزه ایران به اون نیاز داره. آقای مهدی هاشمی هم چند وقت پیش یک همچین کاری انجام دادن و واقعا در کمتر از یک دقیقه در یک ویدیو خیلی کوتاه اعتراض خیلی خیلی به باور من اعتراض سیاسی بسیار بسیار مهم رو انجام دادن. اما اینکه حالا بعد از یک زمان نشندان بلند، یک زمان کوتاهی، این افراد دوباره باید ویدئویی بدن و در اون ویدئو تغییر موضع به نحوی داده باشند، این رو هم ما میدونیم که، یعنی ما به راحتی امروز میتونیم بگیم که تحت یک فشاری اتفاق میفته. چرا به راحتی میتونیم اینو بگیم؟ بخاطر اینکه یک پترن تکرار شونده است، یک پترنی هستش که در تمام این سالها دیده شده، روبروی چشم جامعه بوده که معترضین کار میشن بعد از مدتی بیان و تغییر موضع بدن. من میخوام بگم این حتی این بخشش، یعنی این بخش تغییر موضع، کل این خوب هستش که در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته بشه. این خالی از اهمیت نیست، خالی از تأثیر نیست. این که مردم ببینن، به ویژه افراد صاحب اعتبار اجتماعی اعتراض میکنن، سیستم رو خطاب قرار میدن، در واقع اشاره های سیاسی واضح و جدی میکنند و حالا حتی بعد در قسمت دیگه اون وقت میبینن که این ناچار میشن به تغییر موضع، کل این فرایند خوبه که در مقابل چشم مردم و در مقابل چشم جامعه‌ای که مدام در حال فکر به این هستش که چطور میتونه تغییر رو ایجاد بکنه گذاشته بشه. هم تاکید گذاشته میشه روی ضرورت اعتراض و مقاومت و هم تاکید گذاشته میشه روی چهره عریان خشونتگر سیستم.
تقریبا همزمان با اعتراض آقای مهرجویی، مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران نیز در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین با انتشار یک ویدیو بطری ودکای روسی را شکست، اما بعد در ویدیوی دیگر گفت این تنها بخشی از یک کار تئاتری بوده است.
صدای کیانوش فرید را می شنیدید. اما در ادامه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که به جریانی که خروجیش به سبد انقلاب نریزد کمک نمی کنیم. مهدی عبدالله زاده روزنامه نگار سینمایی در سوئیس درباره این اظهارات وزیر ارشاد به رادیو فردا می گوید:
تصور نمی کنم که این حرفا به ضرورت جایی که سخنرانی کرده ایشون زده باشه، برای اینکه حتی پیش از اینکه ایشون به مسند وزارت برسه من پیش بینی میکردم که بر اساس سابقه‌ای که ایشون دارن اساسا آمدن که وضعیت فرهنگ و هنر رو در ایران تا حدود زیادی زیر و رو کنن و از همون شکل عادی که توی همین دست کم دو دهه گذشته فارغ از اینکه چه جنایی سر کار باشه اساسا برنامه ویژه‌ای دارن برای تغییر مسیر فرهنگ هنر به سمتی که معنا و رویکرد ایدئولوژیک رو در واقع به این عرصه بده. این جمله‌ای که آقای وزیر گفتن که کمک نمی‌کنیم، در واقع معنای اصلیش اینه که به وظیفه‌مون عمل نمی‌کنیم. شما نگاه کنید به وضعیتی که اخیراً برای داریوش مرجویی و پروانه نمایشش رخ داد. ببینید اساساً قائل به این نیستن که حتی فیلمسازهای پیشکسوت در این صحنه حضور داشته باشن. به یک تعبیر میتونم اینو بگم که اساساً مسئله کمک کردن نیست. اونها قصد دارن دیگه وظیفه خودشون رو که در چارچوب قانون اومده درباره فیلمسازا به اجرا در نیارن و اون وظیفه رو اجرا نکنن، مگر اینکه فیلمسازا همگام و همسو باشن. فیلمسازایی مثل سعید روستایی و در رأسشون محمد حسین مهدویان که در واقع اساسا حرف حکومت رو اونم به رادیکال ترین شکل ممکن و محافظه‌کارانه ترین شکل ممکن در واقع بیان میکنن. یک جور قائل شدن به این هستش که هیچ صدایی رو نشنویم مگر صدای مطلوب ما.
صدای مهدی عبدالله زاده رو میشنیدید، روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما در ادامه خبرها، کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو ایالات متحده معرفی کرده است. این جایگاه به متحدان استراتژیک ارتش ایالات متحده که خارج از ناتو هستند اعطا می شود. جو بایدن روز پنجشنبه با بیان اینکه قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد برای واشنگتن است گفت کنگره را از تصمیم خود درباره این موضوع مطلع خواهد کرد. قطر بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و در صورتی که درگیری های اوکراین باعث اختلال در تحویل گاز روسیه به قاره اروپا شود، امکان تغییر مسیر عرضه گاز از سوی قطر وجود دارد. قطر سال گذشته هم نقش مهمی در تخلیه افغانهایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند از افغانستان ایفا کرد. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی ارتش آمریکا در خاورمیانه است و به عنوان واسطه مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان افغانستان عمل می‌کند. در خبری دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که ایالات متحده محموله‌های دو نفتکش مضمون به انتقال نفت ایران را در سکوت خبری توقیف کرده است. این گزارش می‌گوید تهران برای مقابله با تحریم‌ها عملیات پیچیده‌ای را برای انتقال نفت خود اجرا می‌کند که شامل جعل اسناد و رنگ‌آمیزی مجدد عرشه کشتی می‌شود. جزئیات توقیف این محموله‌ها ماه گذشته در یک پرونده فدرال پس از آنکه دو نفتکش تحت مدیریت شرکت‌های یونانی به دستور نهادهای قضایی ایالات متحده بار خود به ارزش 38 میلیون دلار را در باهاماس و هیوستن تخلیه کردند ثبت شد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.